رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقتی انسان هدف خودش رو خوب انتخاب نکنه، طبیعتاً حرکتش هم ناقص خواهد بود و ضعیف. اونهایی که میبینید خیلی قوی حرکت میکنن، حتماً یکی از گامهای مهمی که اول برداشتن این بوده است که هدف رو خوب دیدن و با هدف خوب ارتباط برقرار کردن. هدف دو تا کار بسیار مهم برای انسان میکنه. یکی این که راه رو به انسان نشون میده، مسیر رو نشون میده، آدم گم نمی کنه مسیر رو، اینجور اهداف معنوی رو دارم عرض میکنم. دوم این که انگیزه در انسان ایجاد میکنه برای حرکت. هر موقع دیدید رمق نداریم برای دینداری کردن، قدرت نداریم بکنیم از جا حسابی بلندشیم به عبادت و طاعت و بندگی، بدونید باید برگردیم هدف رو روش کار کنیم. باتری خالی کرده، مثلا هدف ما باتری خالی کرده، باید هدف رو تقویت کرد. هدف چیه؟ دیشب گام سوم رو عرض کردم که هدف لقاء الله هست. در این باره خیلی باید تأمل کرد برای اینکه مشخص بشه. چند تا حرفی که به ظاهر ممکنه غلط به نظر برسن عرض بکنم، برای اینکه مشخص بشه هدف و تمایزاتش مشخص بشه. هدف نیست ما آدمای خوبی بشیم. ما خدا اگه میخواست موجودات خوب بیافرینه فرشته ها بودن، نه اینکه خوب نشیم، بلکه هدف بالاتر از خوب شدنه. خوب شدن اونقدر به انسان انرژی نمیده. گاهی از اوقات اگر خوب شدن هدف باشه، آدم ره گم خواهد کرد، به اشتباهات عجیب و غریب خواهد افتاد. مثلا بهش میگه آقا هدف اینه که تو کسی رو اذیت نکنی. خب اینو یه نفر میشنوه میگه خب منم که کسی رو اذیت نمی کنم، پس چه خدایی، چه پیغمبری، چه دینی، که چه کشکی، ولمون کن دیگه، ما که به هدف رسیده ایم الحمدلله، گازو بگی بریم. این دین مال عقب مونده است که دیگران رو اذیت میکنن، من که کسی رو اذیت نمیکنم. یعنی چه اشتباهات فاحشی موجب میشه. خیلی ها الان دینداری نمیکنن مال اینه که تو دنیا ها میگن ما با ما که آدمای خوبی هستیم، حالا یک کمی هم خوب نیستیم، دقت میکنیم ان شاءالله اون یک کمیش هم درست بکنیم، دیگه به دین چه احتیاجی داریم. دوران دفاع مقدس من میرفتم یکی از این بیمارستان های تهران برای فیزیوتراپی، بعد از مدتی متوجه شدم ایشون خب از ما چیزی نمیگرفتن. من فکر میکردم چون رزمنده ایم و مثلا بیمه و حالا این چیزایی که برای رزمنده ها بود، رزمنده ها رو مجانی مداوا میکردن معمولا، حالا اینطوری بود. بعد به این دلیل که از ما چیزی نمیگرفت متوجه شدم که نه، ما رو فرستادن پیش یک کسی که مجانی درمان میکنه. برای چی؟ برای اینکه انسانیتش. میگفت من اصلا مجانی مداوا میکنم، هر مریضی باشه برای من فرق نمیکنه. بعد ایشون میگفتش که من برام جالبه قرآن میخونم، معانیش برام جالبه. کتاب لغت ندارید که من این معانی رو دقیق تر درک کنم. خب ظاهرش هم مذهبی نبود. گفت من قرآن رو از این جهت که ثواب و اینها داره نمیخونم و اعتقاد به این چیزا ندارم، از این جهت که جالبه میخوام این کتاب مطالعه کنم. گفتم خب چرا اعتقاد به قرآن و قیامت و معاد نداری؟ گفت نه اینکه مسلمون نباشم، ولی آقا ضروری نمیدونم برای خودم این چیزا رو. چه آدم خوبی و چقدر ساده بود. گفتم چرا ضروری نمیدونی؟ گفت برای اینکه من اسلام میخواد بگه دروغ نگو، دروغ نمیگم، میخواد بگه خدمت کن، خدمت میکنم. بگه حالا چی میخواد بگه مگه؟ اینجوری ببینید ابلیس خیلی ها رو اینجوری با خوب بودن، با اخلاق داشتن مستغنی میکنه از دین داشتن. یه عده‌ای تو جهان اینجوری هم. آدم های خوبی هم. میگه حالا دین میخواد چی به من بگه؟ پس ببینید اگر ما هدف رو درست تعیین نکنیم و فکر کنیم خوب بودن هدفه، یه عده‌ای به انحراف میفتن. اگر ما هدف رو درست انتخاب نکنیم، فکر کنیم کار خوب کردن هدفه، دوباره یه عده‌ای به انحراف میفتن. میگه من کار خوب انجام میدم دیگه، خب دیگه پس به هدف رسیدم. اوج پیدا میکنه، غرور پیدا میکنه. حتی بهش بگو آقا هدف اینه که شما نماز بخونی، میگه خب الحمدلله نماز خونم که خوندیم، خیالمون راحت، تخت تبارک، برو که بریم بگیر بخوابیم، راحت باشیم. دیگه هیچ دغدغه معنوی تو وجود این فرد نیست. بعد این به ایشون بگی که امیرالمومنین اینقدر گریه میکردن، توبه میکردن، استغفار میکردن، میگه چرا؟ میگه امیرالمومنین نماز نمیخوندن. میخوندن دیگه، ببین ما نماز میخونیم دیگه، هیچیمونی خیالمون راحت از دو جهان. ما چجوری بگیم آقا هدف که عمل صالح نبود، هدف یه چیز بالاتر بود، هدف اخلاق خوب نبود، هدف یه چیز بالاتر بود. حتی بهش نباید، به انسان نباید بگی هدف بهشت است و هدف نرفتن دوزخ. آقا اگر شما به آدم ها بگید هدف شما اینه که جهنم نرید، میدونید چه نتیجه این میشه؟ اون میگه آه آه، اولاش باهات همراهی میکنه اگه ایمان بیاره، بعد سعی میکنه فراموش بکنه. میگه ببین جهنم خیلی سخته، اصلا ولش کن، ازش حرف نزن. انگار کمکش کردیم که هدفش رو به فراموشی بسپره. نه اینکه جهنم نیست، بعد جهنم رو باید ترسید، اما شما فکر میکنید کی واقعا از جهنم میترسه؟ چرا گناهکارا از جهنم نمیترسن؟ در حالی که همشون هم از جهنم خبر دارن، همشون هم نوعا اعتقادم دارن، پس چرا نمیترسن؟ هدف رو بالاتر بگیر، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. هدف رو بهشت رفتن هم نباید قرار بدیم. انسان با بهشت رفتن اون قدری که باید شاید حرکت، انرژی، قدرت، اراده برای سیر الله پیدا نمی کنه. درست هدف رو بگو دیگه، خود خدا هم هدف رو فرمونده دیگه، ما نباید این ور اون ور بگیم. هدف ملاقات خود پروردگاره. این هدفی مقدار مبهمه، قبول دارم. این هدف بهش میاد خیلی شیرین باشه، ولی ابتدای راه شیرین نیست، قبول دارم. و دوستان من یه حرف خیلی فنی بزنم، خیلی از دوستان هستن که بحث رو خیلی عمیق پیگیری میکنن. اصلا هدف نباید زیاد ملموس باشه، چون تو انسان بلند پرواز و بی نهایت طلب ازش خسته میشی. هدف باید یه مقدار مبهم باشه. انشالله خدا 1,000,000,000 سال بهت عمر بده تو دنیا. خوب شد عاقلانه رفتار کردید، نگفتید باشه. حالا ما که بخیل نیستیم، 1,000,000,000 سال به شما عمر بده، درسته؟ بعد از 1,000,000,000 عمر که پیدا میکنی همش هم الالله حرکت کنی، یا هر سال میگی من تازه دارم میفهمم این هدف چیه، دوره سال بعد تازه دارم میفهمم این هدف چیه. پس اگر یه نمون جوانی خواست هدف رو ملموس ببینه، بهش بگو او چون هدف اون اوجه و اوجتو نباید بیاره پایین، خدا باید توی قله بی نهایت قرار بده، طبیعتاً فاصله تو با اون قله بی نهایت زیاده، ممکنه یک کمی درکش نکنی، ولی میتونی کلیاتش رو بفهمی. خدا خالق همه لذائذ عالم است، خالق همه لذتها، خودش لذت بخشتر است. خدا خالق همه زیبایی های عالم است، خالق همه زیبایی های عالم، خودش زیباتر است. خدا خالق همه شیرینی های عالم است، خالق همه عواطف است، خالق همه محبت هاست. خود خالق، خالق همه شیرینی ها، از همه شیرینی ها شیرین تر است.
خدا خالق هر رابطه دوستانه است، رابطه با خود این خالق از هر رابطه دوستانه دوست داشتنی تر است. روش فکر کن. حالا این فکر کنی که دوم داریم میگیم گام چهارم ماست. حالا میخوایم بریم سر گام چهارم. پس هدف لقاء الله هست. این هدف میدونم مبهمه. هدف رو پایین نگیر. بالاتر از بهشت، بالاتر از دوزخ، بالاتر از خوب بودن، بالاتر از اعمال خوب انجام دادن، از همه این چهارتا بالاتره. هدف ملاقات خود پروردگار عالمه و برای همه ماست. خب آقا ما هدف قبول، این هدف رو با چی آدم بهش میرسه؟ شبهای قبل عرض کردم، با عقل بیقرار میشی، دنبال قرارگاه میگردی، با تفکر جستجو میکنی برای اینکه قرارگاه رو پیدا کنی، با ایمان قرارگاه رو پیدا میکنی، علمم البته همراهش هست، چون علم در تفکر موجود هستن. تفکر یعنی حرکت بین معلومات، جمع‌آوری آگاهی و تحلیل اونها. تفکر یعنی این، یعنی علمم اینجا بود. خب ما در قدم سوم هدف رو یافتیم که حالا دیشب از این هدف صحبت کردیم، امشب هم تأکید کردیم. حالا با این هدف چیکار کنیم؟ شما گفتی یک کمی مبهمه، کاش شیرین میشد، کاش دل ما رو میبرد. خب نمیشه دیگه. اگه روز اول هدف رو بفهمی معلوم میشه هدف خیلی بلند نیست. بعد تو انسان هم بی نهایت طلبی دیگه، نمیشه یه قله کوچیکی بهت بگن قهر میکنی، میگی مثلا هدف کوچولو رو بشه گربه بذاری قهر میکنه. مثالم میخواد بزنم، نمونه دلیل بیارم یا نباید مثال بزنم؟ مثال بزنم؟ بله لازمه مثال بزنم. خب بابای مامانه به بچهش میگفتش که بچه من بلند شو یه نماز دیگه بخون، یه نماز دیگه. گفت حالا حال ندارم. و حضرت امام اومد فرمود که جبهه های دفاع مقدس محل ملاقات خداست. گفت میرم نماز شب خونم شد. گفت بابا ما بهش میگفتیم بیاد یه نماز بخون نمیخون، حالا اومده داره جون میده به خاطر خدا. چی شد این بچه ما عوض شد؟ هدف بلندتر رو بهش نشون دادن، عاشق شد، حرکت کرد. هدف کوچیکتر بهش نشون میدادی راه نمیافتاد. اینم سند من. چند تا از شهدا اینجوری شده باشن خوبه. از 250,000 شهید شاید بیش از 70-80 درصدشون، بنده حدس میزنم به عنوان یه عنصری که شاهد بودم، بیش از 70-80 درصدشون چون هدف رو بلند بهشون معرفی کردی رفتن، تا آخرم رفتن، به سرعتم رفتن، سالمم رفتن، دقیقم حرکت کردن. حالا شما به بچت بگو ببین اسلام که چیزی نمیخواد، میخواد از شما یه اخلاق درست باشه و یه نمازی بخونی، همین دیگه. مامان بابات هم از تو چیزی نمیخواد، راه بیفتی که خب قطعا راه نمیفته، خوبم از راه نیفته. اصلا میگه من برای هدف خوب کوچولو راه نمیفتم، زوره. ولی برای هدف بزرگ راه میفتاد، راه میفتاد، همه چیزش هم میگذشت. انسان اینجوریه. وای بر ما اگر بچه های خودمون رو تو آموزش پرورش حدود سن 14 سالگی با اشتیاق به لقاء الله و شهادت آشنا نکنیم. وای بر ما، باور کنید خیانت کردیم در حق نسل جوان. چون این آماده است برای بلند پروازی، پروازش ندادی، آسمون بهش نشون ندادی بپره. سن 14 سالگی سنیه که باید تا قبل از اون یه مقدماتی انجام شده باشه که حالا ما به اون مقدمات بعدن خواهیم رسید، اینجا به لقاء الله برسه. چرا اکثر شهدای ما یا سن دبیرستان داشتن یا از دبیرستان رفتن جبهه حرکتشون رو شروع کردن بعد به شهادت رسیدن؟ چرا اکثر شهدا از جوانها بودن و جوانترها و بعد چه وصیت‌نامه هایی؟ وصیت‌نامه هاشون به قول حضرت امام سند معرفتشونه. احساساتی نشدن یه چهار تا حرف چی بزنن، مثلا حرف معنوی این اون یاد گرفته باشن، از دلشون میجوشید.
هدف رو باید بالا گرفت. از لقاء الله کوتاه نیاید. دوستان من وقت نگید اینا حرفای عرفانیه. نه بابا، اینا حرفای ابتدایی ماست. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. کی میتونه نماز بخونه؟ این باید حساب کنه که یه روز خدا رو میبینه. آقا ما تا حالا رو لقاء الله فکر نکرده بودیم. این یک اصطلاح خیلی عرفانیه، با اشتباه کرده بودیم، فکر نکرده بودیم. اصلا از اینجا باید شروع کنی. قرارگاه دل من کجاست؟ ولا تسکن النفوس الا عند رؤیاک. فقط موقع دیدن تو دل آروم میگیره. وعده بدید آیون شما همه تون بلا استثناء بانوان محترم خدا رو ملاقات میکنید، تویی و خدا، منتها با چشم سر نه، با چشم دل. دلم که میدونی اثرش خیلی بیشتر از چشمه. انشالله باز بشه. چقدر در بیان خلاصه بحث دیشب طول کشید حرفمون، ولی خب چاره ای نداریم. برای گام چهارم باید حتما این گام سوم رو یه بار دیگه مرور میکردیم. حالا با این هدف چیکار کنیم که گفتید یک کمی مبهم هم هست، منطقی هم هست مبهم بودنش. اگر بنا بود کاملا بچشیمش، یعنی زیاد فاصلش با ما زیاد نیست. با این هدف باید چی کار کرد؟ اول من از شما بپرسم، دوستان من، دوست دارید این هدف رو سخت در آغوش بکشید یا نه؟ دوست دارید عاشق این هدف باشید یا نه؟ یه بله به من بفرمایید، من کارم را بیفتم. قبول دارید ما این هدف زیاد برامون ملموس نیست، زیاد اینجوری نیست که بگم با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، از خواب چو برخیزم اول تو به یاد آیی. اینجوری نیستیم ما با این هدف. دیدار خدا ما رو آتیشمون نزده. قبول آقا؟ میفهمد حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترقه. محبت خدا آتیشه، به هر چی بیفته آتیش میزنه. پس ما به خدا محبت نداریم. قبول آقا؟ آقا چونو نزن دیگه، بزن ما کارم را بفته بریم دیگه. آقا قبوله؟ اقرار نمی کنی؟ وقت اضافی باید اضافه کنی. هم بقیه قبول نکردن هنوز، من باید موتور بقیه رو پیاده کنم؟ اینجوری نه، نمیشه. نه شما فکر میکنید ما داریم شوخی میکنیم. آره حالتون رو نگه دارید، میخوام بذارم توی قوطی، درشو ببندم، خدمتتون تقدیم کنم. دلیل من بخوای برات بیارم؟ باش، خوبه آدم بی دلیل حرفی رو قبول نکنه، اشکال نداره. بنده که یه دلیل آوردم، تعجب کردی به جای اینکه قبول بکنی. میگم آقا حب الله نار است، آتش است، به هر دلی بیفتد آتش میزنم. تو که آتش نگرفتی، پس حب الله نیست. هنو باور نکردی؟ یه دلیل دیگه برات میارم، مثل این برادر اون همه محکم اون وقت بگید بله. اون دلیل چیه؟ میفرماد تا یک ذره حب دنیا در دل هست، یک ذره حب الله به دل نمیاد. چند جور روایت داره. حب الله و حب دنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا. حالا ما حب دنیا داریم یا نداریم؟ از یه ذره هم بیشتر داریم دیگه. پس محال حب الله بیاد دیگه. این هم دومین دلیل. قبول آقا ما خدا رو هنوز دوست نداریم؟ آره دیگه، معامله رو به هم نزن دیگه، دیگه واضحه دیگه، نخ شعباسیشه. ما دوست داریم خدا رو دوست داشته باشیم، قبول. یه محبت فطری اولیه‌ای هم به خدا داریم که خدادادی اکتسابی نیست و هنوز خودمون پرورشش ندادیم و اینا، خب اونم قبول. از خیلی از آدم‌هایی که دشمن خدا هم هستن انصافاً بهترین، اینم قبول. حالا شما خیلی بهترید، من یه ذره ممکنه از اونا بهتر باشم، ولی شما خیلی بهترید. خب ولی حب الله یه چیز دیگه است. اون وقت حب الله موجب حب لقاء الله میشه.
محبت خدا موجب محبت دیدار خدا میشه. درسته؟
پس معلوم میشه لقاء الله همچی چیز روشنی برای ما نیست و الا میسوختیم براش، گریه میکردیم براش، آتش میگرفتیم براش. ما که اینجوری نیستیم.
خدایا عمر طولانی و با برکت به ما عنایت بفرما. حالا با برکت هم نشد فعلا طولانی، چون حوصله مردن نداریم. چقدر ما خدا رو دوست داریم، چقدر ما به خدا علاقه داریم، نگاه کن برو.
خب هدف لقاء الله، ولی این هدف برای ما ملموس، محبوب، حتی مطلوب نیست. چی کار باید بکنیم با هدف؟
گام چهارم،
با این هدف باید چیکار کنیم؟ در قدم بعدی باید چیکار کنیم؟ بر اساس یک سلسله بحث‌های مفصل که اونم یه ماه رمضان وقت می‌گیره، در قدم چهارم بر اساس انسان‌شناسی، وجود انسان یه جوراییه که چنین هدف بلند و تا حدی ناملموس و نامعلوم مبهم بخواد واقعاً برای انسان مفهوم بشه و بعد تو دل انسان قرار بگیره، معشوق انسان قرار بگیره، یه کار باید کرد در قدم اول و دائم و جاری. گفتیم هر کدوم از این قدم ها شروع که میشن یه بد نمیشن. قدم اول چیه؟ بعد از متوجه شدن به لقاء الله، ذکر. ذکر هدف رو یادت نره، هدف رو یادآوری کن، به یادش باش. ذکر تنها ارتباط ما با خدای غیب مطلق است. ذکر تنها روش اصلی و مهم برای آمادگی برای لقاء الله است. ذکر گفتی هدف میکشونه میبره دیگه. چرا هدف منو نکشونده ببره؟ چون زیاد به ذکر نپرداختی. بیادش باش، وقت باید بگذارید. دوستان برنامه بدم، برنامه عرض کنم برای ذکر؟ یادداشت میکنید؟ همه آماده باشم برای یادداشت. اونایی که قلم خواهد ندارن از حفظ. برنامه برای ذکر، نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشا، این حد اقل واجبه ذکره که اگه نداشته باشی کافری. من ترک از صلات متعمدن فقط کفر. از 7 سالگی بچت باید شروع کنه. بهش بگو 7 سالت شده، باید یادت بیاری تو یه روزی خدا رو ملاقات میکنی. وایسا بگو الله اکبر. نماز یعنی یادآوری لحظه ملاقات خدا. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. نماز یعنی تکرار نمایشی، البته حقیقیه، اون لحظه ای که در صحرای محشر با خدا روبرو میشیم و گفتگو میکنیم. نماز تمرین اون لحظه است، نماز یادآوری اون لحظه است. برای همین نماز خیلی مهم شد، فرمود اقم الصلاة لذکری. برای همین ذکر مهم شد، فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتا و اصیلا. برای همین ذکر مهم شد. امام صادق فرمود مؤمنان دائم در نمازند. بعد دلیلش رو هم آورد، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. به پهلو هم به یاد او هستن، می نشینن به یاد او هستن، بلند می شن به یاد او هستن، به یاد لحظه ای که او رو می بینیم، نه یاد مرگا، فراتر از مرگ. انشالله انقدر به یاد او باشی دیگه مرگ و این وسطه نبینی. بگن مرگ سخته، بگی مرگ، آها مرگ، درسته درسته، آها درسته. شهدا به یه جایی می رسیدن دیگه مرگ رو نمی دیدن، خودشون بودن و ملاقات خدا. خدا وقتی من میام پیش تو و تو با من صحبت میکنی و من باید با تو صحبت بکنم چی میشه؟ آقا چجوری ترکش مرکش میخورم؟ چجوری اصلا اینا ولش کن، اینا مثلا فرعیه. قدم چهارم رو همه با صدای بلند بفرمایید. ذکر. قدم چهارم مهمترین ذکر، برای همین نماز رو از همه اعمال جدا کن. ما بنا شد عملیات رو از منزل هشتم به بعد شروع کنیم. عملیات از منزل هشتم. هفت منزل، این هفت منزلی که داریم ترسیم میکنیم، البته ممکنه شیوه های دیگری هم موجود باشه و چه بسا شیوه های بهتر از هر جهت متناسب برای یک موقعیتی، کاری نداریم. این هم یه طرحه. بر اساس این طرح، این تقریر، این بیانی که بنده دارم خدمت شما عرض میکنم، هفت تا قدم اولیه داریم که بیشتر در ذهن و روح و ایمان و اندیشه انسانه. فقط این یه دونه، این وسط یه دونه عمل هست. آقا این عمل رو چرا انداختی جلو؟ خدا هم نماز رو انداخته جلو. می قبل از اینکه بچت به بلوغ فکری برسه تو 14 سالگی، از 7 سالگی باید نماز رو بخونه. نماز یعنی چی؟ اقم الصلاة لذکری، به یاد من باش. به یاد چی؟ ملاقات. نماز با ملاقات خدا چه ربطی داره؟ استعینوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. کمک گرفتن از نماز سخته مگر برای خاشعین. خاشعین کیا هستن؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. نماز برای کی آسون میشه؟ برای کسی که میدونه خدا رو میخواد ملاقات کنه. چرا نماز با هیچ جای دنیای ما جور در نمیاد؟ با هیچ جای دنیای ما جور در نمیاد. نه متناسب باشه ها. مثلا صدقه با دنیای ما جور در میاد. یه عده فقیرن، یه عده غنین. خب بهتر اینجوری بشه، اونجوری بشه. استعدادها متفاوته. خیلی از کارها هستش که با دنیای ما جور در میاد. نماز رو معمولا ازش سر در نمیاریم. آقا صبح چرا دو رکعته؟ چرا مغرب سه رکعته؟ ما صبح حال داشتیم می‌خوایم سه رکعت بخونیم. گناه میشه؟ هیچ کس اینو تو عالم جواب نداده بهت. مستقیما رو به قبله با خدا سخن میگیم. نماز تمرین ملاقات خداست. یه آرزو برات بکنم، تو هم تو دلت صمیمانه یه آمین بگو. بقیه دنیا رو همه رو بریز دور. انشالله یه روزی سر نماز وقتی میگی سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربی الاعلا سبحان ربی العظیم و به حمده، از عظمت خدا، از پاکی خدا سخن میگی، بفهمی و بگی، بچشی و بگی، نگی شنیدم، میگم خدا بزرگه، نگی خب میدونم علل قاعده تو بزرگی، بگی میبینم عظمت تو. رسول خدا رکوعش رو طولانی کرد، گفتن آقا سبحان ربی العظیم و به حمد رو ول نمی کردی شما، دیگه بلند نمی شدی آقا. فرمود آخه می دیدم عظمت خدا رو، نمی تونستم بلند شم. سبحان الله فارسی مامانی خودمونیش یعنی خدا تو چقدر خوبی، چقدر خوبی، چه بی عیبی، چه منزهی، چقدر خوبی. قلبت بیاد بر زبان جاری بشه بگی سبحان الله، بگی خدایا میبینمت که خوبی، مییابمت که خوبی، لمست میکنم که خوبی. پرده ها رو خدا در تیره چشم شما یه ذره زده باشه کنار، یه ذره سر نماز باید لقاء الله رو تجربه کرده باشی دیگه. بعد لقاء الله رو که تو دنیا تجربه کردی تازه اول گرفتاریه. میگه خدایا من کی میشه بیام پیشه تو رو اونجا ملاقات بکنم، تو دنیا نمیشه. تو دنیا نمیشه. یه برنامه ما میخوایم برای همه خوبی ها. همه خوبی ها برایندش اسمش تزکیه است. پس ما یه برنامه میخواییم برای تزکیه. این برنامه فرایند تزکیه رو برای ما معرفی کنه. قدم اول بیقراری با عقل، بیعقل کسی که بیقرار نیست. قدم دوم جستجو برای قرارگاه با تفکر. قدم سوم یافتن قرارگاه با ایمان که لقاء الله. قدم چهارم ذکر، تکرار یاد این قرارگاه در دل، در اندیشه که میشه ذکر. محورش چیه؟ نماز. سر به سجده بذار تو محرم زون، بگو خدایا من تا کی خالی ببندم؟ بگم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، از شنیده هم بگم. در مورد یه شعری گفته بود اون شاعر شعر نو، اون قطار چه خالی می رفت، گفت اون قطار چه خالی می رفت، ما هم چه خالی می بندیم. سبحان الله. یه کمی درد دل کنیم با هم، ببین نداره خودمونیم، یه کسی نیست که. مؤذن حالش خوب نبود، یه کسی بود یه مذهب دیگه ای داشت، دین دیگه ای داشت، بهش گفتن تو بیا اذان بگو خوش صدایی. گفت آخه من که قبول ندارم حرفای شما. گفتن حالا خوش صدایی بلدی که، بی بگو دیگه. گفت باش، اون پولتو میدی، خوش صدا نداریم، بره برو بازنه. رفت بالا، هر کدوم میخواست بگی اینجوری گفت، یه دونه اینا میگن اولش میگفت، گفت اینا میگن الله اکبر، اینا میگن اشهد ان لا اله الا الله، حالا ما هم همینجوری نماز میخونیم. گفتن سبحان الله، گفتن الله اکبر. ندیدیم که، ندیدیم که. آقا شما هم، شما هم دارید پاک میذارید تو حساب ما، یعنی تو کاسه ما دارید میزنی، یعنی همینجوری نماز پر، نمازا رو دارید بی احترامی بهش میکنی. آه ببین قدرشو بدون، آه ما همین نمازی هم که میخونیم خیلی ها نمیدونن. حالا شما ببین نکن طلبه شدی میتونی هرچی به ما بگی. اولا بنده که نمازم از شما خرابتره، اون که هیچ. ثانیاً بنده که جسارت نکردم، حالا من هنوز دلم نمیاد، هی دارم نگاهتون میکنم میگم اون روایتو بخونم نخونم چیکار کنم، دلم نمیاد، مهمون خدا هم هستید، من اصلا دلم نمیاد حال شما رو بگیرم، هنوز که من حال شما رو نگرفتم که عزیز من. نه دیگه، آخه شما اینقدر سطح نماز رو بردی بالا، گفتی نماز و لقاء الله این دوتا با همن، ما به لقاء الله ارتباطی پیدا نکردیم، حس و حالی پیدا نکردیم، نمازم داریم میخونیم، زدی تو سر نماز ما دیگه. اولا خوش آمد، دم فهمیده ای هستی، فهمیدی نمازی که حس لقاء الله رو در انسان ایجاد نکنه اجمالا همچین نماز نیست. ثانیا بنده هم تواضع به قدر کافی انشالله در محضر شما دارم، حال شما رو نگرفتم. میخوای حال گیری کنم یه روایت بخونم؟ بخونم جونم، ما همه جیگر دارن ماشالله، جیگر دارن اومدن اینجا، فرزند مادر نداریم ما اینجا، فرزند مادر همه فرزند مادرهاشون هستن، مادرهای خوبشون، ولی یه فرزند مادر یه اصطلاح، یه ترجمه، یه لغت چیز عرفانی به نام چی؟ آره اون، اون ما نداریم الحمدلله. امام رضا علیه السلام میفرماد من ذکر الله، اونایی که آمادن حالشون گرفته بشه، امشب دو بار حالگیری کردیم، آره من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزأ بنفسه، کسی به ذکر خدا بپردازد، مثلا نماز بخواند، مشتاق ملاقات خدا نشود، خودش را مسخره کرده است. من که چیزی نگفتم عزیز من، که برای اینکه این لقاء الله به دل بنشینه ذکر. میخواید من تا صبح براتون روایت در باب ذکر بخونم؟ یه بحث کوچولو در مورد ذکر بگم. یه روایت هم بخونم از ادعیه امام سجاد علیه السلام، عرضم تمام. دوستان من، ماها به دنیا راحت تر علاقه مند میشیم یا به آخرت؟ بفرمایید. به دنیا. چرا؟ چرا؟ چون دنیا دیدنیه. بله؟ دنیا چشیدنیه. بله؟ تجربه میکنه آدم. حالا آخرت رو کی رفته ببینه؟ ما که هنون تصور روشنی از آخرت نداریم. این هم دیگه به جای 30 شب سخنرانی درباره ذکر، اینم یه جمله عرض میکنم خدمت شما سروران و خودم، ببینید به درد میخوره یا نه. دنیای دیدنی و چشیدنی ذکرش عزیزش میکنه برای ما، نه خودش. ذکرش که به خیال انسان، به فکر انسان عبور میکنه و به دل انسان تنین پیدا میکنه. ذکر دنیا آدم رو عاشق دنیا میکنه، نه خود دنیا. ذکر وقتی اینقدر اثرش بالاست که دنیا بی ذکر در دل انسان نمی نشیند، آخرتی که ندیده ای بی ذکر چگونه در دل انسان بنشیند؟ خدایی که ندیده ای بی ذکر چگونه در دل انسان بنشیند؟ دنیا میخواد پیش محبوب بشه، یه ذاکر بیار. ذاکر دو جور داریم. ذاکر یه ذاکر اهل بیته، یه ذاکر دنیا. ذاکر دنیا بیار برای یه روزه دنیا بخونه، ببین چیزی اشک تو در میاره برای دنیا. دیدی فلانی رو چه ماشینی سوار شده بود آقا، توپ، اصلا این گازو گرفت که رفت همجوری دل منو برد. همه همینجور واج مونده بودن، عجبا این چجوری به اینجا رسید. تو بی ارزه دیدی نمیشه نگاهت کرد، خجالت نمیکشه، خونوادت شرمنده میشن. آقا یه کمی دیگه بگه شما دستمارو در آوردی شوکه، آیا گریه کردم؟ ذکر دنیاست. بعضی ها بلدن ها روزه دنیا میخونن، آدم رو عقده‌ای میکنن، تعبیر خود آدم میدن. این فیلم ها خیلی هاشون ذکر دنیاست، موسیقی ها خیلی هاشون ذکر دنیاست. بابا ذکر دنیا خاک تو سر آدم میکنه، حداقل ذکرشو نکن. ذکر خیلی قویه، یاداوری، خیال پردازی، فکرتو مشغولش کردن، ذهنتو مشغولش کردن، تو دلت تکرارش کردن. در حدیث شریف میفرماد تو دنیا اگه به یه چیزی علاقه پیدا کردی طبیعیه، الناس ابناء الدنیا والولد مطبوعون علی حب امه. طبیعی آدم به دنیا، تو دنیا به خیلی چیزا علاقه پیدا میکنه. درست آقا؟ آقا حله؟ در یه حدیث شریف میفرماد حالا این محبت ها طبیعتا میاد تو دل، میفرماد برای اینکه محبت دنیا تو دلت قوی نشه، ذکرش نکن تو دلت، هی یادآوری نکن. ای خدا من اون ماشین رو بخرم چی میشه، اینجوری گاز میدم، اگه این ماشین رو، بابا ذکرش نکن، نابودت میکنه، تمام شخصیتت له میشه، کوچیک میشه، بنزه یه ماشین قرازه. ذکر اینقدر قویه، بنده دارم خدمت شما عرض میکنم گزارش آیات قرآن، گزارش روایات رو، که عزیز من تو لقاء الله اگر برات مبهمه با ذکر میتونی بهش برسی، میفهمیش، میبینیش، عاشقش میشی. ذکر اینقدر قویه، اگه دارم اینو عرض میکنم به دلیل انسان شناسانه است. ذکر اساسا تو وجود انسان اینقدر تأثیر گذاره. دنیا چرا پیش انسان راحت تر محبوب میشه؟ دیگه نگو چون تجربهش میکنم، نگو اینو خواهش میکنم، دیگه نگو چون دیدنیه. خب دنیا که دیدنیه زودتر باید از چشم تو بیفته. آخه چی داره دنیا؟ چون تجربهش میکنی باید از چشمت افتاده باشه. پس چی دنیا رو برای تو عزیز میکنه؟ ذکر لامصبش. ذکر دنیا. اونی که برمیداره فلوس واگن رو رنگ میکنه جای قناری به تو میفروشه، خودت فکر میکنی مرغ همسایه قازه، فیلم سیاه‌سفید رو برای خودت رنگی تعریف میکنی، فیلم های مستهجن چیکار میکنن؟ دنیا رو دارن زیباتر جلوه میدن. ذکرن اینا، اینا ذکر دنیا. خود دنیا به قرآن قسم اینقدر شیرین نیست که خیالش در ذهن تو بیچارت کرده. دیگه عوض میخوام دستشوی رفتن که یه حرفا نداره که، دنیا اینه دیگه. آقا یه دفعی چرا این کلمات استفاده میکنیم؟ به خدا روم نمیشه بعضی از روایت ها رو برات بخونم. امیرالمومنین میفرماد دنیایی که تو در این دنیا حامل چه چیزهایی هستی که هیچکی حاضر نیست اسمشو ببره. این دنیا دنیای ماست، این دنیا دوست داشتنی میشه؟ نگاه کنیم به این دنیا. تجربه دنیا، دنیا رو برای ما عزیز نمی کنه. ذکرش، این لامصب ذکرش میگه انگار مثلا بله، این استاد روانشناسی ما میگفت، ما اون رو اولش رفته بودیم لندن، حالا 17-18 سال پیش به من میگفت، تو کلاس میگفت، یعنی اون هم 12 سال قبلش رفته بود، حالا میگفتش که ما هی میگفتیم تو خیابونا میگشتیم، پس این آدمای مانکن خوشقواره‌ای که ما تو فیلم ها میدیدیم اروپایی ها اینجوری هم کجا هم، پس همه درب داغون. میگفتم شاید ما رفتیم تو محله درب داغون ها، حالا من دیگه اسامیشو به زبون نمیارم. بعد متوجه شدم نه بابا، اینا همه اینجوری هم اکثرا، منتها اونجوری میان به ما نشون میدن. مرغ همسایه فکر میکنه قازه. ذکرش لامصب ناجوره، ذکر دنیا. ابلیس گفت لأزینن لهم ما فی الارض، به فرموده خداوند متعال من دنیا رو پیششون قشنگ میکنم، یعنی یه ذکر. حالا عزیز من، ما که با ذکر دنیا اسیر دنیا شدیم، بیا با ذکر خدا اسیر خدا بشه. به ذکر بها بده. محور ذکرم نمازه. فراز امام سجاد علیه السلام براتون بخونم دیگه، دیگه ازتون سوال نکنم، هر سوال خوبی بکنم معلوم جواب شما مثبته. کار به جایی میرسه که میگی خدایا استغفرک من کل لذت به غیر لذت ذکرک، خدایا من غلط کردم از هر چیزی لذت بردم به غیر از لذت ذکر تو. چون لذت ها کم بوده، اعصابمو داغون کرده، خراب کرده، تلخیش مونده، فقط ذکر تو چقدر شیرینه. بابا ما اصلا اشتباه کردیم رفتیم سراغ چیز دیگه. یه جایی بحث بود، یه نفر به مسئولین محترم رسانه صحبت میکردن، مسئولین رسانه با هم، که آقا یه رادیو درست کنیم این همش صوت قرآن پخش کنه. بابا طرف اومد تو ماشین میخواد باز کنه قرآن بشنوه، حتی رادیو قرآن گاهی از اوقات برنامه هایی داره گفتگوه، خب نم خوبه به جای خودش، ولی من اخیراً شنیدم راه افتاده تو رسانه این. آقا بگیر بگذار، اومدی تو ماشین بزن روشن کن قرآن پخش بشه مستقیم. بحث بنده هم پخش میشد بزن اون و قرآن، برو تو قرآن. البته خب معارف لازمه، تفریح هم لازمه، بله، ولی غرق ذکر شو ببین چه خبر میشه انشالله. عرضم تمام، یه راه میانبر نشون بدیم دیگه. اینا گاهی از اوقات به نظر میرسه که طولانی باشن، همیشه باید اون هدیه مخصوص سرآشپز تقدیم بشه که هر رستوران خوبی آدم میره میگه خب حالا اون غذای مخصوص خود شما چیه؟ ما هم توی این مجالسمون همیشه یه هدیه مخصوص شب سراشپز داریم، اون هدیه همیشه راه میان بره، همیشه همه سختی های بحث رو آسون میکنه. اون چیه؟ اصلا رفقا تا حالا تجربه قشنگی از ذکر دارید؟ یه تجربه قشنگ حسین علیه السلام برای ما هدیه داده. از ذکرش خسته میشی؟ تا حالا شده بگی کسی بگه تو عالم من از بس گفتم حسین زده شدم از نام حسین، تا حالا کسی اینو گفته؟ به ماه رمضان قسم تا حالا کسی نگفته؟ ممکنه کسی اومده باشه سراغ امام حسین بعد خراب شده باشه رفته باشه، ولی اونم یاد اون لحظاییم که میفته میگفته قشنگ میگفته حسین، دلش میسوزه، برای خودش تأسف میخوره. چرا آدم هرچی حسین میگه خسته نمیشه؟ مگه یه حرفی تکراری بشه خسته نمیکنه آدم ها؟ مگه خسته نمیکنه؟ الان میخوام من تا صبح بگم حسین، یه کسی خسته شد حسین حسین حسین، اصلا آدم پرواز میکنه با این اسم. ذکر اینه دیگه، ذکر خوب، منتها ذکر خدا باید سیر و سلوک کنی بهش برسی. اینجا حسین دست زن و بچهشو گرفته اومده تو دلهای ما خیمه زده، تو سیر و سلوک نکردم میتونی لذت ذکر حسین را بچشی. الان همه شما لذت میبرید میگید حسین، بذارید من چند بار بگم حسین، این لذت رو ببرید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بابا حسین، بابا حسین، چقدر با آرامش. تصور کن تا بگی حسین یه نفر بیاد با نیزه بکوبه به سرت، چه اتفاق میفته؟ امام زین العابدین میفرماید تو مسیر اسارت هر کدوم از بچه ها میگفتن حسین با نیزه میزدن، با چوب نیزه میزدن. من هنوز نمیفهمم چرا حسین بچه هاشو آورد، میخواست چی کار کنه با کربلا؟ عزیزترین قربانی های حسین اون مردانی نیستن که با شمشیر به میدان رفتن و مردانه جنگیدن و به شهادت رسیدن، اون دختر بچه کوچولوهایی بودن که زیر کعبه و تازیانه جان دادن. اونا عزیزترین قربانی های حسین، اونهایی عزیزترین قربانی های حسین نبودن که حسین اومد با افتخار سر اونها رو به زانو قرار داد، ازشون دفاع کرد، اونها آرام جان دادن. اون بچه هایی بودن که دیگه بابا رو نمی دیدن بهش پناه ببرن، اینا آتش زدن کربلا رو. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، ما رو اهل ذکر قرار بده. ذکر لقاء الله، ملاقات خودت رو در دلهای ما زیاد بگردان. نمازهای ما رو عامل تقویت کننده اشتیاق ملاقات خودت قرار بده. خدایا شوق ملاقات تو در دلهای ما به واسطه نمازهامون زیادتر بگردان. خدای ما ناتوانیم برای پاک کردن خودمون، چنان که در قرآن فرموده ای خودت دلهای ما رو تزکیه بفرما. در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.